حمز چیزی بود انشاء
بلش کن بی حمز نیست. 19 دی 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ذروا ظاهر الاسم و باطنه، ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. آیه 120 سوره انعام. آیه شریف خطاب به مؤمنینه، می فرماید که همه مصادیق اسم و گناه را ترک کنید. اجمال معناش این است که اگر اراده کرده اید تقرب الالله را و نزدیکی به ذات حق، تقرب پیدا بکنید به ذات حق به ترک جمیع مصادیق اسم و گناه، نه به ترک مباهات. ترک مباهات تقرب نمیاره. حلال خدا حلال است، مباه خدا مباه است. حالا مباه خدا رو ترک میکند، توجه میفرمایید؟ همون که سید مرتضی رو ازش نقل کردیم که یه عده‌ای حلالهای خدا را تزهدن و تقشفن ترک میکردن و گمان میکردن که این ترک حلال خدا اینها را موجب تقرب میشوند. آیه میگرد اگر تقرب الالله میخواید پیدا کنه، گناه رو ترک کنید. ترک مباح که خاصیتی ندارد که، بلکه شاید صحیح هم نباشد. بنابراین گناه رو ترک کنید تا تقرب پیدا کنید. آیه رو مرور میکنیم. و ذروا ظاهر الاسم، وابش میتوانید که عاطفه بگیرید، عطف ده بفرمایید که وقد فصل لکم ما حرم علیکم، آنچه که حرام است رو به تفصیل برای شما بیان کردیم. حالا میگد و ذروا ظاهر الاسم و باطن. نه خب بلا تأکلو بخورد قصه گناهه. گناه میگه تفصیل دادیم آنچه که بر شما حرام است، پس حالا ذروا ظاهر الاسم و باطنه. اون مالکم الا تأکلو مما، چرا نمیخورید؟ اون مباهه. این الان میگه ترک کنید حرام. یا واو رو اعتراضی بگیرید و ما بعد واو که این آیه باشد را یه جمله معترضه‌ای بگیرید بین آیه قبل و آیه بعدش، چون آیه قبل گفت و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علی، آیه بعدم می فرماید و لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی. یه جا می گرد آقای سجادی چرا نمی خورین؟ یعنی بخورین. یه جا آیه بعد میگه نخورین. تو این وسط بخور و نخور یه جمله معترضه دارد و ذروا ظاهر الاسم و باطنه. بنابراین می توانید که واو رو اعتراضیه هم بگیرید. حالا چه عطف باشد چه اعتراض یا استیناف، زر و فعل امر و فاعلش. زر و به معنای زر به معنای اترکه، دع رها کن، رها کنید ظاهر الاسم و باطنی. آقای سعادت عمده این آیه این دوتا کلمه است، ظاهر الاسم و باطنی. یعنی این را تو این آیه اگر شما تونستید تعیین بکنید که چیست، دیگه مفاد آیه بقیهش گیری نداره. دیگه رها کنید. چرا رها کنید؟ ترک کنید. چه چیزی را ترک کنید؟ ظاهر الاسم و باطنی. ظاهر مفعول به زر. رها کنید چه چیزی را؟ ظاهر اسم را. خب اسم که مضاف الیه و باطنی هم که به واو عطف شده بشه. باطنه بله دیگه، عطف به ظاهره. زر و ظاهر الاسم و باطنه بله. خب ظاهر اسم، ظاهر اولا چیست؟ اسم که واضحه، گناه، معصیت. الف و لام اسمم الف و لام استقراقه، یعنی همه اسم ها. خب پس باقی میموند باطنه هم که ضمیرش میخورد باز به اسم، اینم گیری ندارد. پس فقط میموند اینجا ظاهر اسم و باطن اسم. ظاهر اسم چیست؟ باطن اسم چیست؟ این باید معلوم بشه. ابتدا خود کلمه ظاهر یعنی چی؟ ظاهر یعنی اون چیزی که وجود دارد و درکش ممکنه، یعنی جلو هر کی بذارید میفهمه. وجهی که یمکن و ادراکه، برای عموم اگر ادراکش ممکنه هر کسی میتواند درکش بکند، به این میگن ظاهر. بنابراین باطن مخته مقابلشه. باطن یعنی وقتی میذارید جلوی افراد نتونن بفهمن. پس ظاهر یک کلام را همه میفهمن ولی باطنش را همه نمیفهمن. باطنش را یه افراد خاصی که علم به بواطن امور دارن اون افراد خاص میفهمن. خب پس این لغت ظاهر و باطن معنیش اینه. ولیکن ظاهر با اضافهی که به اسم میشد چه معنی پیدا میکنه؟ یعنی ظاهر الاسم چیست و باطن الاسم کدام است؟ ظاهر ما باشیم و با ظاهر لفظ، ظاهر الاسم یعنی گناهی که علنی آشکار انجام میشه، یعنی گناهی که تو دیده همه میبینن این گناه رو، این میشه ظاهر الاسم. پس ظاهر الاسم میشه ارتکاب اسم علنی آشکار، به حیث یراه الناس. باطن الاسم میشه ارتکابش به صورت چی؟ سری، مخفی، غیر علنی، به گونه ای که مردم برش اطلاعی پیدا نمی کنند. ظاهر لفظ این است. یعنی وقتی ما بخوام ظاهر رو معنی میکنیم یعنی اونی که همه توی عبارت اونی که همه میفهمن، پس ظاهر گناه هم یعنی اونی که همه میبینن، باطن گناه هم یعنی اونی که همه نمیبینن، مخفیش کرده اید شما. ما باشیم و ظاهر لفظ این ازش استفاده میشه. بعد مقصود از این دوتا وصف، حالا بازم معانی دیگری رو میگم براش، مقصود از این دوتا لفظ آقا توجه میفرمایید، تعمیم افراد اسمه. مثل این که شما در نسبت به جهاد میگون که شرق و غرب عالم، وقتی میگون شرق و غرب عالم یعنی همه جهاد، وقتی میگون بر و بحر، بر و بحر دریا و خشکی یعنی همه جا، اینا برای استقراق جهاته. بنابراین ظاهر الاسم و باطن الاسم هم به خاطر چیست؟ به خاطر استقراق مطلب است، یعنی گناه را به جمیع اقسامش ترک بکن. پیدا و پنهانش رو ترک بکن، چه پیدا باشد و چه پنهان، همه رو ترک بکن.
باطن گناه هم شده همون عذاب، همون آتشیز
میتونید. اون که اون که دست ما نیست که ترکش بکنه،
یعنی باید بگیم که به خود جهنم.
خب اینم یک معنایی که جناب عالی میکنه. این معنا که برای شما کردم که مراد ظاهر یعنی گناه آشکار و باطن یعنی گناه مخفی، این معنایی است که قتاده و ربیع ابن انس و مجاهد این معنا را کرده اند. ضحاک میگد چی؟ اینا تبیان شیخه میخونم. ضحاک میگه در جاهلیت مردمان جاهلیت زنا را گناه میشمردند، ازا ازهر و اعلن، اما فاذا تسر بهی صاحبه لم یکن اسمه. اگر زنا مخفیانه انجام می شد اون رو گناه نمی شمردن، زنای علنی رو گناه می شمردن. می گه در جاهلیت ضحاک داستان این بود، بنابراین آیه می گه نه، چه علنیش و چه مخفیانه هر دو رو ترک بکنید. اینم یه قول. نه، قول اول مطلق گناه بود، این فقط زنا رو میگه، یعنی اسم را میبرد فقط روی زنا. باز جبائی میگه ظاهر افعال جواره و باطن افعال قلوبه، یعنی اون کارهایی فعلایی که انجام میدی با دست و پاد و چشم و زبان و اینا افعال جوارحیست. اونایی که با فکر و اندیشه انجام میده، تو قلب ایمان بفرمایید به یک باطلهایی میاری و امثال اینا، افعال قلوب میشه باطل. نه نه این فعلا دارم اقوال مفسرین رو در مورد ظاهر اسم و باطن اسم میگم، اشکالی نداره شما اینا رو تو تعلیقه بفرمایید. ما داریم میگم ظاهر و باطن و این معانی براش کردن. غیر اینا میگن که ظاهر طواف به بیت است عریانن و باطن زناست. میدونید در جاهلیت طواف عریان میکردن، زن و مرد لخ میشدن و دور خانه خدا طواف میکردن. این در شریعت مقدس تحریم شد. وقتی که عریان طواف میکردن خب این آشکار بود دیگه، این ظاهر بود. زنا که میخواستن بکنن، زنا رو که وسط مسجد الحرام انجام نمیدادن، میرفتن توی پستوی توی اتاق یه چیز، اون میشد باطل. لذا دارد میگد ظاهر اسم طواف به بیت است عریان و باطنش زناست. ببینید آقای سجادی اینا گیری ندارد این معانی رو کردن، الا اینکه این معنا ذکر یکی از مصادیقه. نه مصداقش که هست، از خودمون نمیتونه. الان میگه طواف بالبیت عریان، ظاهره دیگه، من که ظاهره معنی کردم آشکار. وقتی لخت دارد دور خانه خدا طواف میکند آشکار، ظاهره یا ظاهر نی. زنا رو میخواد بکنه میره تو پستو، خب زنا میشه باطن آشکار. یعنی این دارد یکی از مصادیق رو بیان میکنه. یعنی که تو داستان جاهلیت گفت زنای علنی رو بد می دانستن و گناه، اما زنای مخفیانه رو اشکالی نمی دونستن. خب اونم یه ظاهر الاسم و باطنشه، یکی از مسائل.
خدا
میشه
چیکار میکنن؟ خدا به اسم اینی که الان داریم به ساقو بیان میکنه، خدا به اسم یه آیه چیستی؟ خدا به اسم خدا به اسم خدا به اسم خدا به اسم اینجا دو سه تا روایت داری، این آیه هست که اینطوری درست
چشم
اینو معید گرفت شد
چشم. اینم پس یه معنا، اینا پس خیلی چیزای بعیدی نیست ذکر مصداق. یا مثلا میگد قال قوم ظاهر الاسم از زنا و باطنه اتخاذ الاخدان. زنا بکنی این ظاهر اسم است، اسم آشکار، باطنش اختیار چیست؟ معشوقه و دوست دختر است که مخفیانه اختیار بکنی، علنی نباشه. این را هم صدی و ضحاک میگن. اینا همه بیان مصداقه، گیری تو اینا نیست. سعید ابن جبیر میگه ظاهر اسم این است که خدمت بکنی به زن بابا، باطنش زناست. خب خدمتگزاری زن بابا را ظاهره اسم گرفته است، خب آشکار. باطنش را زنای به دیگران گرفته است. توجه می‌فرمایید؟
زن یه نکته داره در خود کلمه اسم این را هم فاز به همه تفاوتی زن با اسم اسم ظاهر هم بیشتر هم زنا به کار داره. شاید هم همین مبناست همیشون
ممکنه. بله ممکنه.
زن به طرف قبل از اسلام معمول
و لذا میگد ظاهر و زنای به دیگران را میگد باطل. اینا همه آقا ذکر مصداق، توجه فرمودید؟ ما اینا را انکار نمی کنیم، ولیکن اینا ذکر مصداقه، ولی معنای عام آیه عامتر از این مصادیقی است که این مفسرین که برای شما خوندم، این عبارت مال تبیان شیخ بود خوندم. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان می‌فرماید که مراد به ظاهر اسم معصیتی است که شومی عاقبت این معصیت را همه می‌دانند و هیچ پنهانی در شناعت نتیجه او نیست. یعنی این معصیت به همه که عرضه بشود همه میگن این معصیت عاقبتش هم بد است، بسیارم کار زشتی است. مثل مثال میزند که شرک و الفساد فی الارض و ظلم. میگه اینا اون چیزهایی است که آشکاره، همه به فطرت هر انسانی، به عقل هر انسانی که ارجاع داده بشن این رو گناه میدوند، عاقبتش رو هم بد میدوند، کسی رو هم که مرتکب بشود او رو مستحق عقوبت میداند. باطن اسم میگن اون مواردی است که در نظر ابتدایی عقل نمیتوند درک کند که آیا بده یا خوب است. مثال ایشون میزنن مثل اکل میته، اکل دم، اکل لحم خنزیر و امثال اینا. میفرماید اینا باید به تعریف الهی و تهدید شرعی معلوم بشن. البته بعد از این که به تهدید الهی و تعریف شرعی معلوم شد، ربما عقل مصلحت و مفسده آن را درک می کند و ربما نه. بنابراین تا شرع، ببینید فرمایش آقای طباطبایی میشه، این میگه ظاهر اسم اینه که شرعم نباشد مردم میگن بده، میگن این کارو خوب نیست نکن. شرعم که نباشد خود مردم میفهمن که اینا گناه هست، اینا بده، نباید کسی مرتکب بشن، چون عاقبت سوء اینا رو میدانن و مثال به شرک و فساد در عرض و ظلم میزنن. چرا؟ شرکم پس لقمان چه گفت؟ ان الشرک لظلم عظیم، کلام لقمانه و لقمانم معلوم نیست پیامبر باشد. لقمان یه حکیم بوده است، چیزی که دال بر نبوتش باشد ما نداریم. پس لقمان با عقل انسانی خودش فهمید که شرک ظلم عظیمی است. اخ دیگه مطلب واضحه. این فرمایش آقای طباطبایی، پس گناهایی که انسانها بدون شرع هم در میابند که گناه هست و بد است، ظاهر اسم. اونایی که نه، احتیاج به تهدید شرعی دارد، اونا باطن اسم است. اینم یه تفصیل است از آقای طباطبایی. بله، خیلی هم بفرمایید که حرف نابربوطی هم نیست، اگر کسی قبول کند اشکالی ندارد. شاهدشونم آقای سجادی میگن آنچه که از سیاق آیه من استفاده میکنم اینه، چون آیه وسط دوتا قصه بخور و نخور گوشت آمده است، ایشون اینا اینجور ازش استفاده میکنه. خب معانی دیگری هم برای ظاهر اسم شده است. ایشون میفهم بله اینم مثلا اگر بگون، به هر حال معنایی که ایشون کرده اینه، حالا ذکر مصداق هست. باز ظاهر، بله اجازه بده. معانی دیگری که شده، گفتن ظاهر اسم معاصی جوارحی است، باطنش معاصی جوانحی، اینو گفتن. یا اینکه میگد ظاهر اسم اون مواردی است که توقف دارد وجودش بر شخص دیگری. خب یعنی شما میخوان این گناه انجام بدین، یه نفری نمیشد انجام بده، دو نفر باید باشیم تا انجام بده. مثل غیبت. غیبت یکی باید بشنود تا شما غیبت کنید. اگه مستمع نداشته باشید برای کی غیبت میکنید؟ قتل باید یه قاتلی باشد و یه چی مقتولی، اگر نباشد که نمیشد. زنا و امثال اینا، معاصی که برای انجامش احتیاج به دو نفر است میشه ظاهر الاسم. معاصی که برای انجامش احتیاج به دو نفر نیست، یک کسی به تنهایی هم خودش میتواند انجام بدهد، مثل سرقت. مثل قش، مثل نفاق و امثال اینا. شما اینا احتیاج به دو نفر نداره، یکی به تنهایی هم میتوند اینا رو انجام بده. لذا اینا رو تعبیر میکند به باطن اسم، چون به تنهایی انجام میدهد کسی خبر ندارد دیگه. پس بنابراین وقتی کسی ازش خبر ندارد میشه باطن اسم. توجه فرمودید؟ بنابراین قش چرا دیگه؟ قش در معامله. خب شیر و آب توش کرد، خودش تنها کردست. و امثال اینا، قشی که در معاملات میشه بعد که میخواد بفروشد یکی را میخواد، اون حسابش جداست. ولی الان وقتی که دارد مخلوط میکند شیر را به آب، کسی که پهلوش نیست خودش، اشکالی نداره. ولی اون مخلوط کردنش که مقدمه است برای بیعی که مقشوشه، اون کار را به تنهایی انجام میده. دزد سرقتی که میخواد بکنه به تنهایی میکنه. توجه میفرمایید؟ و هاکذا معاصی شما دارید که یه نفر به تنهایی میتواند مرتکب بشه. بغض، کینه مؤمنین، بغض مؤمنین، حقد، حسد و امثال اینا. اون معاصی که یه نفرم میتوند انجام بده به تنهایی، خب این معصیت میتواند مخفی باشد دیگه. یواشکی تنها یه جا انجام میده، تنها هم هست، کسی نمیفهمه. اونی که احتیاج به یه نفر دیگه دارد، اون دیگه تنهایی نمیشد دیگه. زنا که تنهایی نمیشد که، قتل که تنهایی نمیشد، غیبت که به تنهایی نمیشد، تهمت که به تنهایی نمیشد که. شما به یکی تهمت بزنید تو صندوق خونه رو، این که تهمت نیست که. خب بنابراین اینا احتیاج به دو نفر یا بیشتر دارد، اینا میشد آشکار و ظاهر اسم. اینم باز یه معناست که انجام دادن. بعد بفرمایید میرسیم به آیه‌ای که آقای سجادی خوندن. آیه چند بود آقای سجادی؟ سوره اعراف 33. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خلاف آقای سعادت، الان دیگه اینجا تعبیر به فواحش. اونجا اسم بود تو آیه ما، زر و ظاهر الاسم و باطنی. اینجا تعبیر میکند که حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. ذیل این آیه، آیه‌ای که سوره اعراف 33، یه سری روایات داریم. اجمال اون روایات این است، میگه همه آنچه که در قرآن حرام شده است ظاهر قرآن و باطن همه محرمات ائمه جور هستند. و همه آنچه که حلال شده است در کتاب خدا ظاهر کتاب خداست و باطن حلال ها ائمه حق هستند. خب این روایت محمد ابن منصوره که برای شما خوندم، سندش ضعیف است حداقل به ابی وهب. کافی چاپ مرحوم قفاری جلد اول صفحه 374. توجه فرمودید؟ این روایت دارد مرحوم، بله، مرحوم ملا صالح مازندران در شرح بر کافی ظاهر و باطن اینجور معنا میکنه که برای شما گفتی. میگه ظاهر اسم و باطن اسم همین است که فرمودن. ظاهرش میشد همین گناهانی که ذکر شده، باطنش میشد ولایت ائمه جور. یعنی اگر کسی عرق نمیخورد، زنا نمیکند، ولی ولایت ائمه جور رو پذیرفته است، این چیه؟ این گناهکار است، این مرتکب باطن گناه دارد میشود. توجه میفهمید؟ ولو عرق نخورده و زنا نکرده است، اما ولایت ائمه جور رو که پذیرفت مرتکب باطن گناه شده است. باطنم که بهش میگن، ببینید به همین جهت است، چون خودش نمیفهمه گناه کرد، متوجه نمیشه. خب نمازشو خوند و بله بفرمایید با چه حالی و تو مسجد الحرام و با یک تسبیح هزار تایام، بله الهی العفو و استغفار و ایناشو گفت و بعدم رفت به طرف خانه خدا و پرده خانه خدا رو گرفت و گفت اللهم احشرنی مع عمر.
آمین.
منو نه اونو. وقتی گفت اللهم احشرنی مع عمر، یعنی این ولایت ائمه جور رو قبول دارد. وقتی که ولایت ائمه جور رو قبول دارد، این نماز شبش که انا علا سفره شراب نشسته و جمعه فرمایی باطن اسم رو دارد مرتکب می شود. اینم یه معناست. و البته نگویید شما که این حرف قلات هست و قلات اینجور معنا می کنند آیات را، معاصی را، زنا و شرب خمر و اینا رو میگد ابو بکر است و عمر است و عثمان، نماز و روزه و عبادات و اینا رو میگد علی است و اولاد علی است. این در فرضی میشد اندیشه قلات که ظاهر رو بذاری کنار. یعنی میگه میخوای عرق بخوری بخور، زنا میخوایی بکنی بکن، اما بغض عمر ابوبکر رو داشته باش. نمازم میخوایی نخونی نخون، روزم میخوایی نگیری نگیر، اما ولایت علی و اولاد علی رو داشته باش. این جور معنا بشود قطعا اندیشه قلات. در جوهر مودی اگر این جور معنی بشد اندیشه قلات است بلا تردید، چون قلات یکی از ویژگی هاشون تعطیل شرع بود. یعنی میگفتن اتفاقا قلوف تمام گیر اینه که تعریف درستی نداره. ما چند قسم قلوف داریم، حالا بحثش بحث تفصیلیش آقا میموند. ما یه قلوب داریم، قلوب اعتقادی است،
قلوب سیاسی.
قلوب اعتقادی یعنی این که علی و اولاد علی یا هر کسی دیگه بیا جا خدا بنشانه، بگد هو الخالق، هو الرازق، هو الظاهر، هو الباطن، هو الاول، هو الاخر. این قلوب چیست؟ این قلوب اعتقاد است. این قلوب اعتقاد است. یه قلوب داریم قلوب عملی است، یعنی در مقام شرع قابل به تعطیل، قائل به تعطیل شریعت است. یعنی میگه واجبی دیگه نیست، حرامی هم دیگه نیست، هر فلانی میخوای بخوری بخور.
و عبد ربک حتی عدل کلیت،
ولی ولایت ائمه عدل را داشته باش و براءت به جوی از ائمه جور. حرام یعنی ولایت ائمه جور، و حلال و واجب یعنی ولایت ائمه عدل. همین، اگه این دوتا ولایت ائمه عدل رو داشتی دیگه هیچ واجب دیگری بر تو نیست. و اگر براءت از دشمنان خدا و ائمه جور پیدا کردی دیگه هیچ حرامی بر تو نیست. این میشه تعطیل چی؟ شریعت. یعنی واجب و حرام نیست، یه واجبه یه حرام، درست شد؟ الباقی تعطیل. اینم یه قلوب، این قلوب عملیست. اولی قلوب اعتقادی بود، این قلوب عملیست. آیت الله سید احمد که باشه هفته پیش مجلسه باشه
مددی،
آست احمد مددی حفظه الله و دامت برکاته، یه قلوب سومی اضافه میکنه و میگه این قلوب سیاسی است. قلوب سیاسی قبلا هم گفته بود، ولی بله تو اونجا تبیین کرد برای آیه مددی. میگه ما یه قلوب سیاسی هم داشتیم. برخی از شیعیان بودن، اینا دست میزدن به حرکتهای سیاسی مسلحانه، مخالفت میکردن با حکومتهای وقتشون، علا نحو مخالفت مسلحانه خروج میکردن بر علیه حاکمان ظالم وقت و حق را منتسب می دانستن به ائمه. می گفتن اینا ظالمن جائرن، باید ساقط بشن، باید حق برسد به ائمه معصوم. و اینا باز خودشون دو قسمن، یه قسمشون اونان که می خوان حکومت خلفا و زلمه رو ساقط کنن و حکومت رو منتقل کنن به ائمه. یه دستشون از باب امر به معروف و نهی از منکر کاری هم ندارن به اسقاط دولت و اینا، داستان امر به معروف و نهی از منکرش اینقدر بالا میرد فتیلش که منجر میشد به دست بردن و اسلحه و امر معروف و نهی از منکری که دیگه به زور متوسل میشن. خب این را ایشون اسمشو گذاشته قلوب سیاسی و میگه اینم مرضیه ائمه معصومین نبوده است. بله، آلاف مثال داره. مثلا حریز مختار داخل همین است دیگه. بله دیگه، یعنی ایشون میگه حریز آمد، بله حریز آمد پیش ابوالعباس بغباغ تو کافیه، تو کشی هم هست. میگه از ابوالعباس بغباغ حریز رو آورد پیش امام صادق، حریز سجستانی. وقت گرفت آقا راش بدن ملاقات، امام صادق نپذیرفت، من با او ملاقات نمی کنم. روز اول، روز دوم ملاقات نکردن با حریز. حریز از سجستان یعنی سیستان آمده است تا مدینه برای ملاقات امام دو تا قرار ملاقات دوبار ابوالعباس بغباغ درخواست کرد، آقا گفتن نه. ابوالعباس تو کافیه جلد 7 صفحه 370 حدیث 3 باب نوادره میگد که کافی 8 جلدی آدرس براش بودم. ابوالعباس بغباغ میگد به امام صادق اعتراض میکنه، میگه آقا مولای خودش را جلد 7 کافی صفحه 370 حدیث 3 سندش هم صحیح. میگه آقا عبد خودش را هر کسی چقدر میتوند مجازات کنه؟ میفرماین علا قدر ذنبه، به اندازه گناهش مجازاتش. میگه فانت اعقبت حریزا به اعظم من ذنب، تو حریز را بیش از گناهش عقاب کردی. اول بهش میگن عجبا حریزا مؤمن موالیه، آیا حریز عبد من است؟ حریز که عبد من نیست، حریز آزاده حره، پس اولا او عبد من نیست، این را با تعجب ذکر میکنه. بعد می فرماین ان حریزن شهر السیف و من شهر سیفه فلیس منی، حریز اسلحه کشید. حریز چی کار کرده بود؟ در سیستان 10-18 نفر از خوارجند، درست؟ اینا وقتی که از خوارج بودن حریز دستور قتل اینا رو داد و بکشنش. 10-18 تا از خوارجن کشته شدن به دست حریز و پیروانش. خب بفرماین حریز شهر سیفه، اسلحه کشیده است. و من شهر سیفه فلیس منی، این قاعده کلیست در نزد ائمه. من شهر سیفه فلیس منی، حریز فقیه لهو کتاب و صلات کبیر، خب ثقتون ثقه در نقل است، همه توصیفش کرد. لکن امام صادق می فرماین من شهر سیفه فلیس منی. آقای مددی میگه این قلوب سیاسی است و میگه بسیاری از قلاتی که شما میبینید بهشون میگن قالی هستن، اینا نه قالی اعتقادی بودن نه قالی عملی بودن که ترک نماز و روزه و واجبات میکنن، اینا قلات سیاسی بود. یعنی قلات سیاسی یعنی نه اینکه عقیده داشته باشی حکومت باطل است و حق ائمه است، او که سر جاش است، نه برای اثبات این مطلب چی کار بکنی؟ شمشیر بکشید. توجه میفرمایید؟ حرکت شهر سیفه برای این داستان اسلحه بکشید. حالا این اسلحه چه این باشد که میخوای دولت جایگزین تشکیل بدهی؟ چه از باب امر معروف و نهی از منکر اینقدر ببرید جلو که به به چه برسد؟ به خوربه شهر سیف برسد. ایشون اینو اسمشو میگذارد قلوب سیاسی و مثلا میگد بله برقی را یا بفرمایید که سهل ابن زیاد آدمی یا اینا نوعاً همشون قلوبی که در موردشون میگن مثل سهل ابن زیاد که احمد ابن محمد ابن عیسای قومی بله او را بیرون کرد از قوم و رفت تهران ری، میگه اینا قلات سیاسی بود. چون حرکت های سیاسی داشتن اینجور اون پیروان ائمه اینا را طرد میکرد، از قوم بیرونش میکرد، برو بیرون، توجه میکنه و امثال اینا. اینم یه مصطلح جدیده به نام قلات سیاسی. این من نقل قول کردم کلام آقای مددی را ولی حرف دقیقه، اول حرف رو بفهمید، اون وقتم که من خودم شنیدم بهشم گفتم، گفتم بله نه، بهش گفتم که آقای مددی ما این قلوب سیاسی رو از قول شما شنیده بودیم که آقای مددی میگه قلوب سیاسی، ولی نفهمیدیم چی میگون. یه ساعت برای ما توضیح داد، اون وقت فهمیدیم. گفتم خب حالا من تازه فهمیدم تو چی میگون، حالا تا حالا میگفتیم چی میگدیم سیه، ما که نفهمیدیم قلوب سیاسی چی. بعد که یک ساعت خودش بله توضیح داد و مثال زد و بیان کرد و اینا، گفتم خیلی خوب، ما حالا فهمیدیم قلوب سیاسی یعنی میگد ائمه میگفتن دولت ما در آخر الزمان است، اجازه هیچ حرکت مسلحانه ای رو نمیدادن. توجه میفرمایید؟ هیچ حرکت مسلحانه ای رو اجازه نمیدادن و تمام تأکید رو این است لیس منی من شهر سیف. کسی که شهر سیف بکند این دیگه از من نیست، ولو حریزی باشد که هم یه جایگاهی از فقاهت دارد، هم راوی ثقه است، همه چی حریز درست است، و بعدم راش ندادن، گفتن نه من تو رو نمیپذیرم. علا ای حال ببینید من نقل قول کردم از آقای مددی، الباقشو برین از مددی بگوست. حرف بی ربطی نیست و رومیزونه و خیلی از قصه قلات رو که ما نمیفهمیم چرا به اینا میگن قلات، ببینیم که نماز و روزش سری جاشه، اعتقادش هم درسته، نه علی رو خدا میداند نه خالق میداند نه هیچ، خب چرا به این میگن قالی؟ اینا قلات سیاسی هست، قلوبشون رو ایشون دارد به عنوان قالی سیاسی. بعد ازش پرسیدیم که آقا آقای من نپرسیدم، شما خودت برو بپرسید. آقا قلوب سیاسی، گفتیم خب آیا قلوب سیاسی ضعف میارد یا نه؟ گفت آقا قالیان سیاسی خیلی اهل مداقه های علمی نبودن. چرا؟ چون وقتی می افتادن تو عمل سیاسی کاراشون چه می شد؟ کاراشون دیگه کار علمیشون کار علمی دقیق و ظریفی نبود، دقتهای علمی نداشتن. توجه می فهمم؟ این دیگه مشتقله به سیاست شده بود و هم و قمش اون بود، لذا کار علمی پخته دقیق مستحکمی نمیتونن ارائه بدن، لذا روایاتشون هم در همه قصد و سمین دارن، نمیتونن پخته و شسته و صاف مثل روایات محمد ابن مسلم و زراره و امثال اینا که فقهای اصحابن نیست، چون این کار علمی دقیق میخواد، کار علمی دقیق احتیاج دارد شما فارغ البال به مسائل علمی بپردازید. اینا هواشون، نظرشون، برنامه هاشون قضایای سیاسی بود، به کار علمی دقیق نمی رسیدن، نمی تونستن چیز پاکیزه ای عرضه کنن، لذا وساقتشون هم گیر پیدا می‌کنه.
اینا هم قالی که در کلام اهل بیت هیچ وقت مبنا سیاسی نیست، معمولا اعتقاد بوده. شما یه نفر نمی‌تونید از این افراد بگین که مثلا این سیاسی مشکل داشته، ما بهش گفت حال همشون اعتقادی بودن. اینا
ببینید این یه نظریه بود، من خدمت شما گفتم، شما نظریه رو بازم بررسی کنید. و اما ظاهر اسم و باطن اسم بودیم، پس ببینید از اینجا حرف جناب حرف بله بفرمایید ملا صالح مازندرانی رو نقل کردم. در نقل حرف ملا صالح گفتم این قلوب نیست، به جهت اینکه تعطیل شریعت نمی کند، میگه گناه ها هست، واجبات هم هست، اما یه باطن گناه داریم ولایت ائمه جوره و یک باطن ثواب داریم ولایت ائمه حق است و این باطن اسم را به ولایت ائمه جور ملا صالح معنا می کند. طبعا لبعض از روایات که آدرسش را دادم و گفتیم اشکالی ندارد و قلوب هم حساب نمی شد. یه معنای دیگه هم بکنیم آقای پیر علی کوش نیستش که دیگه خیلی عارف بشیم. این ظاهر اسم و باطن اسم را یه معنای دیگه هم می شد کرد. ظاهر اسم و باطن اسم بگم، ظاهر اسم که خود بله گناه هست، باطن اسم چیزیست که به حسب ظاهر شما میگوی جایز است، اما در واقع و باطن گناه تلقی میشود. مثال برای شما بزنم. یک بند خداییست، یه زن داشته است، زن فرض کنید یه طلبه، یه تاجر، دوران طلبگیشو، بدبختیشو، نداریشو، گشنگیشو، فقرشو با این زن بوده است، این زنم بهش خدمت کرده و اداره کرده زندگیشو، حالا اومده شده آقا، حالا یه آبی به پوستش اومد، یه بادی به پرچمش دارد میخورد. حالا که یه بادی به پرچمش میخورد و یه آبی به پوستش اومده، میگه این زنه دهاتیه، این هر کی به خونه ما تلفن بزنه با لهجه سری میگه ده نیستش، نمیدونم آه یعنی دهاتیه، این دیگه مناسب من نیست، من دیگه باید یه زن مثلا تحصیل کرده شاسی بلند کذا، زن بیچاره را طلاق میده یه زن دیگه میگیره. طلاق شرعا جایز است، ازدواج دیگرم شرعاً جایز است، بنابراین این به حسب ظاهر مرتکب گناهی نشده، زنشو طلاق داده، الطلاق به ید من اخذ بسام، یه ازدواج دیگه شرعی کرده است، خب به حسب ظاهر گناهی انجام نداده است، درسته؟ اما این زن بیچاره‌ای که عمرش و جوانیش و پایین گذاشت، حالا که یه چیزی به این رسید، این حرکت یا داشتیم کاسبی بود، فقر و بدبختی ها اینا، آروم آروم پیازش کنه کرد و بفرمایید که وضعش خوب شد و یک مالی اندوخت و اینا، وقتی که در تجارت به یک رتبه و مرتبه ای رسید، خب نه این زن دیگه به درد من نمیخوره، نه این که بذارد این زنم باشد و زن دیگه بگیرد و... نه گفت من اینو رد میکنم و یک ازدواج دیگر و امثال اینو. یعنی ببینید چه میخوام بگم، آقا یه مواردیست ممکن است در شهر جواز داشته باشه، گناهی هم نیست، اما این موارد با این که شرعاً جایز است، توجه میکنه، لکن ارتکاب به اون صحیح نیست. اونایی که ارتکابش صحیح نیست و بگم باطن الاسم، اونایی که خلاف شرع است بگم ظاهر الاسم. اینم یه معنی، البته این معنا دیگه باید بله بفرمایید یخت از عرفان و اینا بذاریم توش تا کار درست بشه، و الا نمیشد اینا خیلی درستش کرد. فرض بفرمایید اون روایت نبوی میگه طلاق بله
محلله.
طلاق ام ایمن، اگر اشتباه نگم اسم اون زن رو، طلاق ام ایمن حوبن کبیرا، اینم هم همین داستانه. شوهره میخواست طلاقش بدن با چند تا بچه، آمد زنه پیش پیغمبر شکایت، یا رسول الله میخواد منو طلاق بده، میخواست یه زن دیگه بگیره. گفتم به پیغمبر آقا میخواد زن دیگه بگیره بگیره، من مانع نیستم، منو طلاق نده، بذارید من با بچه‌ام باشم، منو طلاق نده. پیامبر فرمودن طلاق ام ایمن کان حوبن کبیر. اون چه حوبیست؟ طلاق که به یده من نخواهد بستم، اینم شاهده حرف خودمون میاد. خب بعدم طرف آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، تو که گفتی من طلاق ندم زنم را، آها، گفت آیا تو امرتنی ام مسلح، گفت دستور صادر میکنی یا میخوای اصلاح بدی بین ما را؟ فرمودن نه من امری ندارم اصلاح. گفت اگه امری نداری برو دنبالی کاری، باید کاری ندارم طلاق میدم. گفت اگه امر میکنی طلاقش ندم، امر دو رو چشم میذارم، اما اگر نه شما چه میکنی؟ نصیحت میگوی بهتره این کار رو نکنی، من میخوام بین دون اسم. خب فرمودن لا بل انا مسلح، و اگه مسلحی من اصلاح دو میان جیگری دو قبول نمی کن، من میخوام طلاقش بدم و طلاق داد. خب ما اینم میتونیم برای خود حرف خودمون شاهد بیاریم، اما خیلی نمیشه اینا محکمش کرد. یه حرفیست ذوقیه،
جهنم که نداره
ذوق. چی جهنم
اخلاقی جهنم
همین نداره. دیگه این حرف ذوقیه، یعنی برهان فقهی نمیشد برش اقامه کرد. ببینید مثلا فرض کنید آقا من یه خونه دارم، مثلا مام چند تا خواهر و برادر، من شیخم مسئله میدونم، میرم پیش آقا میگم آقا بیا این خونه رو بزن به اسم ولی بیا اینو بزن به اسم. آقا میگه چرا بزنم به اسم تو؟ مثلا میگم آقا ببین اونا همشون کار دارن، شغل دارن، زندگی دارن، خونه دارن، من شیخم، طلبم، چیزی ندارم، درآمدی ندارم، شما بیا این خونه رو بزن به اسم من، چون من چیزی ندارم و اونا دارن. به هر نه آقام قبول کرد، آمد سند خونه را زد در زمان حیاتش به اسم من، صداشم در نیوردن. آقام که مرد ورثه آقام آمدن گفتن خب الان آقاما که چیزی نداشت، همه یه خونه است، بیان تا تقسیم کنی، درسته؟ اون وقت که ورثه آقام میگن بیا خونه را تقسیم کن، من در آوردم سند، ببینی این خونه مالی منه، آقام زده است به اسم من، گناهی انجام دادم، آقام گناهی انجام داد، سند زد به اسم من، گناهی اینجا انجام نشده، نه از ناحیه آقام نه از ناحیه من، اما این ظلم به ورثه است. چرا؟ به خاطر اینکه من تمام مال آقامو من برداشتم و بقیه ورثه هیچی گیرشون نیمه، ظلم. ببین به حساب احکام شرعی ما مرتکب خلافی نشدیم، نه من نه آقا،
خلافه دیگه.
چیش خلاف؟
چون کاری که
کرد. پس بنابراین آیا میشد اسم اینو گذاشت باطن الاس؟ پس ببینید ما یه باطن دیگه داریم معنی میکنیم. ظاهر گناه اینه که ظاهر اعمال احکام شرعی رو مطابقت داشته باشه. باطن الاسم میشد، ببینید، اونی که خلاف ظاهر احکام شرعی نیست، اما خلاف روح و محتوای احکام شرعی است. یعنی اینجا خلاف ظاهری نیست، طلاق و نکاح، اما خلاف روح احکام شرعی است. آیا میتونید شما یه روح احکام شرعی درست کنید؟ خب ببین اینا کم کم میکشه دست عرفان ها، لذا گفتم عارف شدیم. نمیشد اینا رو خیلی درست کرد که ما طلاق ام ایوب، ان طلاق ام ایوب کان هاوبا کبیرا. خب آیا میشد اینا رو گفت؟ زور دارد یخته. یعنی این که بیان یه روح احکام شرعی درست کنیم، بگون روح احکام شرعی عبارت است از عدالت، از اینکه ظلم به دیگران نشود. بعد با این روح احکام شرعی هر چیزی رو که به یه قسمی ظلم به کسی حساب میشد، بیان اون رو خلاف این روح احکام شرعی بگیرید. اینا رو بعضی میگن دا، الان دارن بعضی میگن، حواستون هست؟ الا این که به هر حال این دیگه فقه نیست، این دیگه ماورای فقه هست به قول آقا. توجه میکنید؟ و درست کردنشم بله مشکل، به این آسونی ها نیست. ولی حالا اینم علا نحوه یه احتمال شما بله اینا میتونید شما یک چه خب خب اینم همونه که ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، اون بعد عطفشه. خب نحن نرزقكم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. در هر صورت آقا عمده در این آیه همین قصه ظاهر الاسم و باطنهیه. ظاهرشم آقای روزاتی، ظاهرشم این است که گناه آشکار و گناه پنهان، ظاهر لفظ اینه. بقیه‌ای که برای شما گفتیم علی نحو احتماله، بعضیش از باب مصداق هم درسته. آیه رو تمام کنم. این نه بله
کاری که این کار درست نیست، اما
نظر شرجایی هست. بله ببینید من اینا هست، وجود دارد. برای شما مثال زدم، پرسیدن از مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائلی علاما نقل عادل هست که بدتر از شمر باشد؟ گفته بود بله عادل بدتر از شمرم داره. عادله یعنی خلاف شرع نکرده، اما از شمرم بدتره. چرا؟ محلل گذاشتنش، بعد اینکه محلل شد دیگه زنه را طلاق نداد. زن و مرد جوانم همو میخواستن، مرد اول دخ کرد مرد، بعدم زنه دخ کرد مرد. خلاف شرع کرده، زنش بوده طلاق نداده. اما به قول حاج شیخ یا حالا به قول هر کی اگر نسبتش با حاج شیخ، این عادله بدتر از شمره. یعنی از رو شر خلافی نکرده، زنش بوده زنه رو طلاق نداده، اما این طلاق ندادن موجب کشت مرگ دوتا جوون شد. هم مرده دخ کرد مرد، هم زنه دخ کرد مرد. خیلی خوب اینا داریم میگم. میگم رب ما یه جایی شما میرسید خلافش فقه نیست، خلاف شرع نیست، اما این کار صحیح نیست ولو خلاف شرع هم نیست. توجه میفرمایید؟ باز یکی دیگه در روزگار ما ازدواج مجدد است نسبت به زنهای ما، چون زن عربا خیلی حالا متداول بینشون، زن ایرانی ها هاو سرشون اومدن بسیار برشون سخت است. یعنی بکشیش بعضی اینه که روش زن بگیری. خیلی خوب این ازدواج مجدد این زن را تخریب میکنه، اصلا نابودش میکنه. بنابراین اگر کسی بیاد تو روزگار ما، تو مملکت ما، با اجواء و فضای مملکت ما، با فضای مملکت ما اگر کسی بیاد و ازدواج دوم داشته باشد و این زن افسرده میشد، بیمار میشد، دیگه زندگی عادیش رو نمیتوند بکند، مخ اصلا دیگه رب ما مجنون میشد، دیوانه میشد. توجه میفرمایید؟ اگر کار به اینجا میرسد، مردم میگه آقا من گناه نکردم که، من زن استدم. این میشه باطن الاسم. توجه فرمودید؟ حالا لااقل الا نحوه احتمال از ما اینو بپذیرید، اگرچه ما خودمونم اسم ظاهری آشکار و اسم پنهان باطن رو معنی کرد. ان الذين يكسبون الاسم، اونایی که کسب گناه میکنن، پس گناه کسب کردنیست، خودش با اختیار خودش گناه میکنه، خدا تقدیرش رو گناه قرار نداده است، جبری در باب گناه وجود ندارد. یکسب کسب، خودش به دست میاره، کسب میکند اسم را. سیجزون بما کانوا یقترفون، به آنچه که کسب میکنند خب و به دست می آورند جزا داده می شود، به واسطه همون چیزی که خودش کسب کرده، جزای آنچه را که کسب کرده است خواهد دید و جزا داده می شود. و صلی الله علیه و سلم.